$1,200,000 صادر شد. به گفته جلیلی مقدم، ایران در صادرات انار جایگاه سوم جهان را دارد. جلیلی مقدم افزود ایجاد پایانه‌های صادراتی در قطب‌های اصلی تولید می‌تواند در ارائه محصولی یک نواخت و مطابق با استانداردهای بین‌المللی صادرات تأثیر مثبت داشته باشد. حضور و سود دلالان و خرید دسترنج کشاورزان به حداقل قیمت، عدم شناخت صحیح باغداران از ذائقه مشتریان خود در آن سوی مرزها و عدم سطح بندی انار تولیدی بر اساس استانداردهای جهانی از ضرورت‌های احداث پایانه صادرات انار در قطب تولید انار در استان مرکزی است. از مجموع باغ‌های شهرستان ساوه 10,000 هکتار به درختان انار اختصاص دارد که بر اساس پیش‌بینی‌های امسال 150,000 تن از این محصول برداشت خواهد شد.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سر اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو،
معتقدم که باید کار کرد. بازنشستگی برای من معنا نداره. موقعی بازنشسته میشم که از بین برم. من اونقدر برای زمان ارزش قائلم که نمیتونم بگم که حتی یک لحظه بدون کار بشینم و کار نکنم، و معتقدم به این که باید کار کرد، باید از توان و از انرژی استفاده کرد، و کار نکردن برای من خیلی سنگین تر از اونه که بگم که دارم کار میکنم.
بسیار عالی. خیلی
بانو مینا پور احمدی، دانش آموخته رشته مدیریت دولتی، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه و ایران و آذربایجان، خزانه دار و عضو هیئت رئیسه کانون زنان بازرگان گیلان.
من در بندر انزلی متولد شدم، در یک خانواده معمولی، منتها با تلاش و کوشش مادر و پدر، که پدرم کشاورز بودن و صیاد، که در کار ایشون در کشاورزی مادرم کمکشون بودن، با تلاش و کوشش پدر و مادر در خانواده‌ای که 8 فرزند داشتن، بنده یکی مونده به آخرین بچه بودم. در دوران کودکی بسیار بسیار با زحمت و تلاش تونستم درس بخونم. پدرم صیاد بودن، دور از خانواده، 6 ماه در مازندران صیادی میکردن. من با مادر و برادر خواهر و منتظر پدر بودیم که بیان. هر تو این 6 ماه تقریبا 2 بار به ما سر میزدن، ولی مادرم با زحمت خودش، با تلاش خودش، با کشاورزی که میکرد، باعث شد که من از مادرم الگو بگیرم. و دوران کودکی به سختی گذشت. مادرم در زمینی که متعلق به ما بود کار میکردن، علاوه بر اون برای دیگرانم کار کشاورزی میکردن، و علاوه بر اینکه کار خودشونو سریع تموم میکردن، به همسایه ها کشاورز بودن بهشون کمک میکردن و ازشون مزد میگرفتن. در واقع دوران کودکی من به سختی گذشت. بسیار آموختم. مادرم الگوی بسیار خوبی بود برای من.
در روزهایی که زندگی روزهای سختش رو به خانم احمدی نشون میداد، خانم احمدی هم با وجود سن کم استقلال و قدرت و غیرتشون رو به نمایش گذاشتن.
10-11 سالم بود که پدرم فوت شد.
خدا رحمت شو
کنه. من از همون موقع احساس مسئولیت کردم، چون فرزند یکی به آخری بودم، ولیکن نمیدونم چه حسی داشتم که اون موقع احساس کردم که باید کمک حال مادر باشم. دیگه شروع کردم به کار، کمک حال مادر شدم. با اون سن مشغول حصیر بافی با مادر شدم، چون علاوه بر کار کشاورزی مادر حصیر هم میبافتن که تو گیلان رایج هست.
بله.
بعد من شروع کردم پسیر بافی با مادر تا تقریبا 14-15 سالم بود. دیگه دیدم که کارخونه زدم در رشت که این کارخونه نیرو میخواست، کارخونه مخمل بافی بود، پارچه بافی که مخمل تولید میکردن. که من 3 ماه تابستون و وقتی مدرسم تموم شد، جسمم هم یه ذره درشتر از اون سنم بود، رفتم تو اون کارخونه 3 ماه تابستون اونجا کار کردم. مخملا رو کنترل میکردن، نخا رو کنترل میکردن. رفتم اونجا کار کردم 3 ماه رو تونستم که خرج تحصیلات خودم رو در بیارم. حتی تابستونای بعدم همین کارا رو میکردم. نخریزی بود، رنگریزی بود، مخمل تولید میشد، پارچه های مخمل که من اونجا قسمت کنترلش بودم. وقتی مخمل در میومد باید کنترل میکردم کجا ضایعات داره. اگه مخمل ضایعاتش زیاد بود درجه 1 میزدیم، درجه 2 میزدیم. میگم چون نسبت به سنم که حدود 15 سال بودم ولی پخته تر بودم، یه مسئولیت سنگین تر به من داده بودن و چون تحصیلاتم بیشتر از اونایی بود که داشتن اونجا کار میکردن، یه ردی شغلی خوب کنترل مخمل رو به من داده بودن که مخمل باید کنترلش میکردم، کجاش خراب بودن، نخاش پاره شده بودن، اونا رو میذاشتم درجه بندی میکردم، درجه 1 و 2 و 3. اولین درآمد من بود که تونستم. خیلی هم خوشحال بودم از بابت اینکه در یه جایی دارم کار میکنم، درآمد دارم. اون درآمدی که آورده بودم با مادرم تقسیم کردم، مقداری از اون درآمد گذاشتم برای لوازم مدرسه خودم، از روپوش، از کتاب، دفتر. بعد تونستم تابستونای بعدم مهندسی میگفتن که بازم میتونی بیای کار کنی. تابستونای بعدم میرفتم کار میکردم تا تونستم که دیپلم خودم رو بگیرم.
بعد از آب و گل در اومدن بچه ها، خانم پور احمدی با قبولی در یک آزمون سخت دوشادوش همسرشون وارد حوزه کسب و کار شدن.
من سال 59 ازدواج کردم. همسرم کارهای گمرکی انجام میدادن ولی من خونه دار بودم. مادر 4 فرزند شدم که موندم تا سال 79. من 4 فرزند بزرگ کردم. در طی این سالهایی که از سال 59 ازدواج کردم تا سال 79 کلاس خیاطی رفتم، به اضافه تزریقات پانسمان یاد گرفتم، بچه‌هام بزرگ کردم. تا سال 79 که پسر بزرگ من 19 سالش بود، من تونستم امتحانی در گمرک بدم که گمرک ایران اعلام کرد که برای گرفتن کارگزار نیرو میخواد. که بنده 3 ماه دوره دیدم توی گمرک، امتحان دادم و خوشبختانه توی گیلان و مازندران 3 تا خانم قبول شدیم که من یکی از اون خانم‌ها بودم. دیگه از اون سال یه تحول جدیدی ایجاد شد توی زندگی من. همسر من که از سال‌های قبل در گمرک فعالیت داشتن، با برادر خودشون کار می‌کردن، مجوز مال برادرشون بود. من بعد از اینکه امتحان کارگزاری قبول شدم، دیگه مستقل شدیم. تقریبا 1-2 سالی با هم دیگه کار کردیم تا تونستیم یه دفتری بخریم، در دفتر مستقر شدیم.
در همون بندر انزلی.
بله، در شهر انزلی. بله، در شهر انزلی دفتری خریدیم. خدا رو شکر تا الانم پشت به پشت هم داریم کار میکنیم. خدا رو شکر، سپاسگزارم که امروز میتونم بگم که مدیریت شرکت رو تو عهده دارم، به اضافه این که مدیر آژانس مسکنم هستم. وقتی که وارد کار شدم دیگه درآمدی داشتم، دیگه مکانی داشتم برای کار، خوب داشتیم کار میکردیم که بچه‌ها بعد از اینکه درسشون تموم شد، 3 تا از بچه‌های من هزینه کردم فرستادم برای خارج از کشور. یه دونه از بچه‌هام همینجا تقریبا میشه گفتش که دردی شغلی خودم در حمل و نقل مشغول است.
بسیار عالی، خدا حفظشون کنه. قربونتون
برم. قربونتون برم.
دختر مادری کشاورز و هنرمند و پدری صیاد و زحمتکش در دل دریا بودن، البته که میتونست از خانم پور احمدی یک بانوی قدر قدرت در امور گمرکی بسازه.
عمده کارمون در شرکت خودمون که شرکت حقل عمل کاریه، به اضافه صادرات واردات، در این شرکتمون ما با چند تا از شرکت‌های بزرگ قرارداد دارم که براشون جنسی که وارد میشه بدون اینکه خودشون حضور داشته باشن در کارهای گمرک وکالت میدن به بنده. بنده کالاشونو از گمرک، حقوق دولت رو به دولت میدن و کالای تاجر رو از گمرک تحویل میگیرم با آدرسی که ایشون میدن براشون میفرستم.
یعنی تلاش میکنید که نه حقی از دولت ضایع بشه نه حقی از صاحب کالا.
بله، حق دولت، حق حساب دولت رو به دولت میدم، حق به اصطلاح تاجرم از گمرک میارم بیرون، آدرسی که میدن طبق آدرس طبق اون اوزانی که اعلام میشه براشون میفرستم. حوزه کاری ما بیشتر فولاد مواد اولیه است که شمش وارد میشه، شمشو میبرن کارخونه ذوب میکنن، تبدیل به میلیگرد به شماره های مختلف، سایزهای مختلف میلیگرد میزنن. مواد اولیه فولاد ما وارد میکنیم، به اضافه یه مقدارم در جان
از کشورهای
آسیای میانه، از تقریبا میشه گفت روس اینا وارد میشن. بعدش هم که عزیز من این مقداری هم تخته هم از روسیه میاد، بازم یه مقدارم در مورد غلات کار کردم که فعلا غلات وارد نمیشه.
بله، خودتون هم بندر برای ترخیص کالا تشریف بردید یا همسرتون این کارها رو انجام میدن؟
نه، خودم هم ورود کردم، البته نگفتن من قبلا مجوز نمیدادم، ولی با سعی تلاش خودم تونستم مجوز بگیرم، چون میگفتن محیط کاری مردونه است، خانم نباید بره. ولی خب خدا رو شکر با تلاش خودم و با زحمات رؤسا تونستم که مجوز بگیرم، که هر سال یک بار مجوز رو تمدید میکنم برای ورود به داخل بندر در کنار کشتی. حتی موقعی که سال داشته باشیم میرم رعایت میکنم که ببینم پارو زدن، بارو خوب جابجا بکنن، یکم سفارش میکنم و برمیگردم. کارمون خانوادگی هستش، منتها گاهی اوقات میبینی فشار کار زیاده، یه مقدار از جوانای به اصطلاح دوستان همکاران استفاده میکنم در این مورد. تو بخش بارگیری گاهی اوقات توی بارگیری یا مثلا مجوزهای مخصوص میخوایم بگیریم میدیم، مثل ثبت سفارش، مثلا مجوز از دامپزشکی، یا مثلا مجوزهایی که میخوایم مثلا راه ترابری یه مجوز میخوایم بگیریم مثلا میدیم، که یا گواهی مبدا. در این بخش نیروهایی هستن که با ما همکاری میکنن.
مسئولیت بسیار سنگینی داره ترخیص کالا. جنسی که تاجر وارد میکنه باید شسته و رفته و حسابی، یعنی با اون وزنی که خودش خریداری کرده، بارنامه اومده، ترخیصیاشو بگیره، جنسشو براش صحیح و سلامت با همون اوزانی که خودش خرید کرده براش بفرستیم، اینم مسئولیتش سنگینه. من حالا نمیدونم چرا، خودم نمیدونم، علاقه شدیدی داشتم به این شغل مسئولانه، میتونم بگم که پر مسئولیته.
سختی تا ابد و دهر ادامه دار نیست، روزهای خوش هم میرسن، مثل روزهای خوش خانم پور احمدی، بانوی کارآفرین گیلانی.
خانم ها فقط برای خونه توی خونه ساخته نشدن، همت بکنین بیاین بیرون کار انجام بدین، کار آبرومندانه. الان ما خودمون تو کانون خانمایی رو میاریم برای به اصطلاح خود اشتغالی، خونایی که تو خونه خودشون هم میشینن میتونن کار انجام بدن، دست جمعی هم میتونن کار انجام بدن. حرکت بکنین، نذارین که ساکن یه جا بشینیم و بمونیم، مطمئن باشین که خانم ها میتونن در کنار آقایون میتونن یک بال برای آقایون باشن در کمک خرج خونه. خود من از بچگی شروع کردم به کار تا سن ازدواج، بعد از ازدواج دوباره داشتم کار میکردم با بچه داری و خونه داری، بعد از اون دوباره ادامه دادم. شاید بعضیا بگن که فلانی پشت ماشین فلان نشسته، فلان زندگی رو داره، فلان شرکت رو داره، ولی که من دیگه نمیدونم من چقدر تلاش کردم، چقدر سعی کردم، چقدر زحمت کشیدم، چقدر پله‌های چهار طبقه رو پایین و بالا کردم، چقدر توی صف بانک موندم، الانم که در حال حاضر بازم با این سنم
توی محوطه
توی محوطه بندر توی اون همه تیلریایی که دود خفه میکنه ما رو، آسفالت گرم بندر، تونستم تلاش بکنم و به اینجا برسم. شما هم میتونید، مطمئن باشید که خواستن توانستن است.
زنده باشید خانم پوراحمدی عزیز. من بابتت خسته نباشید میگم، که قربونت بشم.
حالا نمیدونم چجوری جواب دادم عزیز دلم، نمیدونم چجوری صحبت کردم
باهاتون. خیلی هم عالی بودید، ما از تجربیات شما استفاده کردیم. سلام گرم من رو به همه بانوان سخت‌کوش گیلانی برسونید. خوشحال شدم باهاتون
گفتگو کردم.
امیدوارم که تمام عزیزانی که برنامه امروز رو شنیدن، چه خانم چه آقا، اگر در نقطه‌ای هستن که احساس ناامیدی میکنن، انشالله با فرمایشات شما و استفاده از تجربیاتشون به این فکر کنن که زندگی پر از روزهای خوب و پر امید هست، برای که اونها هم بخوان کاری رو شروع کنن.
آمین.
برای همه بانوان عزیز میهنمون آرزوی توفیق داریم، اونهایی که علی‌رغم همه مشکلات تلاش میکنن برای اطلاع نام ایران و در عرصات مختلف اقتصادی واقعا خوش می درخشن. امیدوارم این سهم زیر 20% زنان در اقتصاد ایران شکوفاتر بشه و از همه ظرفیت ها و پتانسیل ها همه با هم استفاده کنیم تا مثل همیشه ایران عزیز ما سرافراز باشه.
ای مرز بیکران ایرانم، ای ایران سرزمین عاشقان ایرانم، ای ایران مرز و بوم عارف وطنم، کشور شیران پر غرور، چشم بد از تو با خاک تو دور دور، عشق کهن من خاک پر آب و حت، همیشه با تو هم ندارم حس غربت، شهیدانت ایرانم غم انگیز است، اما از عشق تو، از عشق تو لبریز است، میخوانم آوازی میون باد و طوفان، از خشم کبیرت بارد و برق و باران، شعر و ترانه ای از دماوند و سهن، از خاک کبیرت، از کوهای سر بلند، اوج ستونهای بلند تخت جمشید، سرزد سر بلند رسید تا به خورشید، از عشق تو لبریز است دریای شمالت، دیگر چون بهشت تو کوهایت سرسبز است، اینم سرنوشت تو، اسم خلیج فارس تا ابد پایدار، عشق این آب و خاک، عشق بی اختیار، شرح این عاشقی نمیشینه در سخن، همیشه جاودان میمانی تو ای وطن،
خیلی خوبه. در کارزار کار و زندگی هر از چنگاهی چند دقیقه دست از کار بکشیم و این جمله رو با خودمون تکرار کنیم که برای ایران، برای وطنم چه کردم؟
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ای ایران، ای مرز برگوهر، ای خان کبسر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان،
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
با افتخار با شماییم از شبکه رادیویی اقتصاد. مشغول چه کسب و کاری هستید؟ توی کسب و کارتون چقدر به کسب مهارت اهمیت میدید؟ میدونید در کسب و کار کنجکاو بودن چقدر مهمه؟ یعنی کارآفرینان موفق باید بتونن فرصت‌های تازه رو کشف کنند. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که آدم‌های موفق در کسب و کارهای بزرگ دارن اینه که مدیران خوبی برای زمان هستن. در شغل کارآفرینی برنامه ریزی منسجم و دقیق، تعیین مراحل اصلی کار، اجرا و استمرار بسیار مهمه. اگر آدم انعطاف پذیری هستید باید به شما تبریک گفت، چون شما در کسب و کارتون قطعا میتونید موفق بشید. رسیدگی به درخواستها، عدم تمرکز، کند شدن و فرسودگی ناشی از کار از جمله مواردیه که به انعطاف پذیری شما در مقابل مشکلات بستگی داره. اگر منعطف هستید پس نیمی از راه موفقیت رو طی کردید. داشتن روابط عمومی بالا یکی از بزرگترین مزیت‌های یک مدیر موفق، یک کارآفرین نمونه است. برقراری ارتباط مؤثر برای تعامل با همکاران، شرکا و مشتریان در پیشرفت یک کسب و کار خوب بسیار حائز اهمیت است. از مدیریت مالی غافل نشین. نحوه مدیریت مالی میتونه سبب موفقیت یا شکست یک کسب و کار بشه. توی هر کسب و کاری که هستید هم کسب مهارت کنید که از کارتون لذت ببرید، هم سعی کنید که از روی مسائل و مشکلات هوشمندانه گذر کنید. حیف این عمر عزیز و نازنین ماست.
به دشمن خواهم از من که به دشمن خواهم از دل تجا بردن.